أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سلامتی و تعجیل در فرج مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله الاعظم صلواتی رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجون. خب شب اربعین است، محضر دوستان دو سه شبی مصدع شدیم که از لطایف قرآنی عرض بکنیم. بنامون این بود که برای این که به لطائف و اون معارف عظیمی که در اربعین و پیاده روی اربعین ابا عبدالله الحسین نهفته هست بخوایم از مسیر قرآن حرکت بکنیم، گفتیم که نزدیکترین مسیر و نزدیکترین الگو حج بیت الله الحرام است که حضرت حق در این باره آیات متعددی را نازل کرده و طبق بیانی که در شبهای قبل داشتیم عرض کردیم که بر اساس آیات و روایات حج ظاهر امر است و باطن ولایت و امامت است. و خب این در واقع خط سیر ما بود که قرار شد که انشاءالله امشب به اون نهایت خودش برسونیم انشاءالله. آیات سوره مبارکه حج را مبنا قرار دادیم که برادر عزیزم تلاوت فرمودند. آیه مبارکه 27 را شب قبل قرار بود شروع بکنیم، حالا امشب انشاءالله ورود میکنیم. یه بار تلاوت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذن فی الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
احسنتم. فرمود که و اذن فی الناس بالحج، تأذین که همین اذن یا اذنو از تأذین هست، به معنای اعلام کردن یک چیز با صدای بلند و رسا هست که به گوش همه برسه. لذا از این تکه کلام حضرت حق مشخص میشه که حج و پیام حج یک پیام جهانی است. لذا میفرماید که اذن فی الناس، فی الناس بالحج، در مورد به مردم بگو. نمیفرماید فی المؤمنین. یا آیه که دیشب محضرش بودیم فرمود و اذ جعلنا البيت مثابه للناس، ما حج را، خانه کعبه را، آرامش بخش و التیام بخش قلب های همه مردم عالم قرار دادیم. خب این نشان میده که حج ابراهیمی و بالاتر از اون اربعین حسینی که باطن حج ابراهیمی است، این ظرفیت عظیم را دارد که همه عالم را بر محور یک نقطه جمع بکنه و متحد بکنه. خب سوال پیش میاد که چرا باید این پیام اینقدر رسا و بلند به همه عالم اعلام بشه؟ چه ربطی داره به غیر مسلمون ها حج؟ و حالا اون نکته‌ای که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم، اربعین ابا عبدالله الحسین. نکته اینجاست که برخی از مناسکی که ما در دین مبین اسلام داریم، اینها مناسک جنبه شعائری دارن. شعائر از شعار هست، یعنی مثل یک تابلوی میمونه که در واقع اون وجه دین رو نشون میده و همه باید ببینن و اون ظرفیت رو داره که کشش رو داره که همه رو به خودش جذب کنه. خب خدمت شما عرض بکنم که اون حقیقتی را که قرار بود حج ابراهیمی القا بکنه به عالم و به مردم عالم، که متاسفانه در اسارت طاغوتیان در اومده، اربعین ابا عبدالله الحسین به زلالترین وجه ممکنش داره به عالم القا میکنه. خب اربعین یک منسک اجتماعی شعائری است که اصلا اختصاصی هم به شیعه نداره. شما ملاحظه میکنید، حتما پیاده روی رفتید، غیر شیعه که هست میبینید از زردشتی و مسیحی و بودایی و اینها که اصلا آقا میگه چرا تو خدا رو قبول داری اومدی؟ میگه من خدا رو قبول ندارم، اما این حسینی که شما ازش صحبت میکنی انقدر زیباست، انقدر انسانیت کامل را به نمایش میذاره، من اون خدای او را قبول دارم ولو اینکه دین خودم را قبول ندارم، من خدایی را مثلا قائل نیستم. خب ببینید، پس این جنبه شعائری اربعین خیلی مهمه. لذا میبینید که در روایات ما اومده که اشاره شده که وجود مقدس و نازنین حضرت ولی عصر سلام الله علیه وقتی که انشالله تشریف میارن و ظهور میکنن، از کنار خانه کعبه هویت قیام خودشون را گره میزنن به قیام سید الشهدا سلام الله علیه و اونجا میفرمان که الا یا اهل العالم انا بقیت الله ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، خودشون را با حسین معرفی میکنن، همون حسینی که همتون میشناسید، اون حسین جد من است که مظلومانه او را شهید کردن. خب نکته بعدی که عرض بکنم محضر شما واژه حج و اذن فی الناس بالحج. واژه حج یحج در لغت به معنای قصد کردن یک چیز هست، اما خب در شریعت اسلامی بر اون عمل خاص هم اطلاق میشه. یک نکته‌ای که وجود داره این هست که این که خدای متعال داره با این صدای بلند به همه مردم میفرماید که اعلام کن همه بیان به سمت کعبه من، از راه دور و نزدیک با هر جوری که هست باید بیاین، آیا این قصد کردن، این حج کردن صرفاً برای دیدن سنگ و گلی است که اونجا قرار داده شده که البته مقدس است، البته شرافت دارد، اما آیا صرفاً ما میریم قصد میکنیم، حج میکنیم اونها را؟ نکته زیبایی در آیه نهفته است. قرآن میفرماید که چی؟ و اذن فی الناس بالحج یأتوک. دقت بکنید چقدر لطیف و زیبا. به مردم بگو بیان سراغ خانه من، اما برای چی؟ یأتوک، بیان سراغ، بیان محضر تو. تو کیه اینجا؟ حالا مفصلین اینجا مختلف فرمودند، چون سیاق مربوط است به حضرت ابراهیم، در واقع ظاهرش مربوط میشه به ابراهیم سلام الله علیه، یعنی خدای متعال به ابراهیم خطاب میکنه، به مردم بگو بیان حج که بیان محضر تو، تو انسان کامل عصر خودت هستی. ولی در واقع از اونجایی که وجود نازنین نبی مکرم اسلام مهیمن بر همه انبیا هست، قطعا ایشون را هم مورد خطاب قرار میده. یعنی الان که ما حج را قصد میکنیم، اصل این هست که میریم به محضر نبی مکرم اسلام، اصل این هست که ما داریم میریم محضر امام زمانمون، پس این مهمه. روایت داریم که زلاله از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن انما امر الناس ان یأتوا هذه الاحجار. خیلی جالب هم هست، حضرت از خانه کعبه تعبیر به احجار میکنه، این سنگ ها، خدا امر کرده که مردم بیان به سمت این سنگ ها، فیتوفو بها، بیان دورش طواف بکنن. چرا؟ ثم یأتونا فیخبرونا به ولایتهم. اما اصل اینه بیان محضر ما، بیان به محضر ما برسن، فیخبرونا به ولایتهم و یعرضوا علینا نصرهم، هم ولایت خودشون را بر ما عرضه بکنند و هم این که اون نصر خودشون را، یعنی اعلام پیمان عهد بکنن، بگن آقا ما آماده ایم، تا پای جان آماده ایم که در راه شما و در راه مقاصد شما جان بدیم. این اصل حج بیت الله الحرام است. و در روایات دیگه هم داریم که دیگه واقعا عالی ترین بیان هست، حضرت فرمودن تمام الحج لقاء الامام، میان که اصلا زیارت ما رو بکنید. خب توجه هم دارید دیگه، لقاء امام لقاء بدنی که نیست، چقدر عده‌ای بودن که دائما دور ائمه ما میرفتن میومدن، ذره ای از وجود مبارک اهل بیت تو اونا اثر نمیذاشت. لقاء حقیقتش در واقع چیه؟ اون باطن ماست که ارتباط برقرار میکنه با وجود نازنین امام معصوم. خب پس توجه بکنید و اذن فی الناس بالحج یأتوک، از اینه که برن محضر امام زمان. پس ببینید دلالت ها رو ببین، از ظهور به باطن بریم دائما، یعنی من قصدم این هست که از حج بریم به اربعین. خودتون دلالت ها رو بگیرید، اصل حج اینه که بریم محضر امام معصوم. و بعد عرض میکنیم که چقدر اهل بیت تأکید ویژه روی امام حسین دارن در میان اهل بیت علیهم السلام. خب نکته بعدی که عرض بکنم، واژه این آیه خیلی آیه عجیبیه، پر از نکته است. حالا من دارم با زمان اندکی که در محضر شما هستم باید سریعتر بگم، ولی عرض بکنم رجالن خیلی نکته داره. میفرماید و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالن. رجالن در واقع چیه؟ از راجل میاد، جمع راجل یعنی پیاده روی، به صورت پیاده بیان به سمت خانه بیت الله الحرام. خب میدونید، مستحضرید، قدیم ها خب وسایل امروزی نبوده، قطعا کسایی که میخواستن قصد حج بکنن خیلی ها پیاده میومدن، اما خیلی ها هم بالاخره سواره با اسب و شتر و قاطر و هرچی بوده، همه پیاده نمی اومدن. اما خدای متعال رو ببینید، عنایت خدای متعال رو ببینید که وقتی میخواد بیان بکنه روی رجالن میاد تأکید میکنه، میگه اون زائرین من که پای پیاده دارن میان به سمت خانه من، اینها رو ببین. و بعد حالا آیا همه پیاده میان؟ نه، قطعا یه عده‌ای با مرکب و بالاخره ابزارالاتی که وجود داره. اون را هم که میخواد بیان بکنه تعبیر زیباست، و علا کل زامرن یأتین من کل فج عمیق. خب فج عمیق یعنی اون جاده های بسیار طولانی گفته میشه که بعضن خیلی هم سنگلاخی و در واقع صعب العبور هست، از بین کوهستان ها عبور میکنه، یعنی راه های سخت و طولانی. از فج عمیق بلند میشن رجالن و علا کل زامر میان. علا کل زامر، زامر یعنی اون شطوری که در اثر پیاده روی و شدت و مصائب مسیر لاغر شده. ببینید تأکید خدای متعال رو چیه، که میخواد بگه که یعنی اعتبار رو، ارزش رو میبره رو این که آقا این طور بیایید محضر من، یعنی اون خود اون سختیه، اون خود اتفاقایی که تو مسیر داره برای شما میفته ارزشمنده و من بهش نظر و عنایت دارم. خب خدای متعال به ابراهیم سلام الله علیه میفرماید که بشون با صدای بلند بگو. حالا این صدا هم ندای تشریعی هم تکوینی، در کل عالم صدای ابراهیم الان پیچیده و بعد هم در زمان ما اسلام هست و الی یوم القیامه هست، این که خدای متعال میگه تو اون به اونها اعلام بکن. وقتی اعلام بکنی میبینی که چطور با پای جان، با تمام وجودشون به سمت تو میآیند. یأتوک، میان به سمت تو با تمام وجودشون. خب حالا اهل بیت علیهم السلام همین دعوت بلیغ را که در مورد خانه کعبه عرض شد، در مورد زیارت سیدالشهدا عجیب دارن، عجیب دارن. یعنی همه اهل بیت با اینکه آقا مقامشون واحده، اینها نور واحدن، کلهم نورون واحدن، اما روی زیارت حضرت ابا عبدالله یه عنایت ویژه‌ای دارن که ما به عنوان نمونه عرض کردیم جلسه اول حدیثی که اینجا قرائت شد، حضرت در اون فرموده بودن لو انی حدثتکم به فضل زیارتهی و به فضل قبرهی لترکتم الحج رأساً، اگر من بخوام فضیلت زیارت رو کامل برای شما بگم میدونم که حج بیت الله الحرام رو رها میکنید، اصلا کسی دیگه رغبتی ندارد، اما ما این کار رو نمیکنیم، چون حج ظاهر امر است، باید شریعت حفظ بشه، اما باطن امر امام است، پس لحاظ میشه. و حضرت این نکته رو میفرماید. خب ممکنه سوال بشه که چنقدر رو پیاده روی تأکید داریم و خدای متعال تأکید داره. نکته اینجاست که رفقا، پیاده روی نمادی از توقف نکردن و حرکت کردن به سمت مقصده. هیچ چیزی این معنا رو نمیرسونه به این زیبایی که پیاده روی میرسونه. این که آدم حرکت کنه به سمت معبود، به سمت مقصد. خب به طور کلی قرآن کریم بر روی استعاره راه و مسیر خیلی عنایت داره. میدونید تو قرآن کریم چقدر واژه صراط مستقیم به کار رفته. مقصد ما کجاست؟ میگه صراط مستقیم است. رفتن ما به سمت خدای متعال را داره با تعبیر صراط مستقیم، یعنی شما یک راهی دارید، باید اون راه را طی کنید تا به مقصد برسید. عرض میکنیم پس هر جا راه باشه باید لاجرم مقصدی وجود داشته. نمیشه اصلا فرض کرد شما بگید راهی بدون مقصد. راه یه مقصد میخواد. خب علاوه بر مقصد یک روندهی هم میخواهد این راه. پس اینا خیلی مهمه، لذا اینا تک تکش باید تعیین بشه اینا کی هستن در شریعت اسلامی. یه آیهی داریم ما، آیه 105 سوره مبارکه مائده. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه، که این آیه جز شاهکارهای تفسیری ایشون هست، من شما را ارجاع میدم اگر وقت داشتیم، اونایی که علاقه مندن عربی، اونایی هم که حالا احیانا میخوان فارسی، ولی حتما مراجعه بکنید به این تفسیر شریف. و از جمله این آیه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اینجا مطالب عظیمی را بیان میکنن. وقتش نیست، فرصت نیست، من فقط یک نکته شو دارم به صورت نکته خیلی تیتروار میگم، و ولی میگم عرض میکنم توضیحش مفصل، اینجا اقتضاش نیست. ایشون میفرمایند که بر اساس علیکم انفسکم راه و رهرو یکی هستن، اتحاد بین این دوتا قرار وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ما واقعا و حقیقتا در عالم خارج راهی به نام صراط مستقیم نداریم غیر از خودمون. فرض کنیم که آقا من یه آدمم، دارم راه میرم، یه صراط مستقیمی هم مثل اتوبان هست، من از داخل اون حرکت میکنم. چنین چیزی وجود ندارد. صراط مستقیم خود انسان هست، صراط مستقیم نفس انسان است. یعنی سیر ما یک سیر درونی و نفسانی است و ما از درون به مقصد میرسیم که همان توحید است، و صراط مستقیم در درون ما محقق میشود. این جای فکر و اندیشه داره. حالا همینجوری گفتم، حالت تیتروار عرض کردم، نکتهش خیلی مهمه. ببینید حالا عرض میکنم که قرآن کریم یه جایی که میخواد صراط مستقیم را معرفی بکنه اینجوری میفرماد: و اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ای پیغمبر تو به صراط مستقیم داری هدایت میکنی، اون صراطی که صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون صراطی که مال همه آسمان، اون خدایی که همه آسمان ها و زمین مال اوست. بعد آخرش میفرماد: الا الله تسیر الامور، بدانید همه عالم دارد به سمت او سیرورت پیدا می کند. سیرورت پیدا می کند رفقا. سیرورت یکی از واژه های دقیق و لطیف قرآنیه. فرق می کنه با این که شما بگی سیرورت به این معنا که من از این نقطه الف به نقطه ب جا به جا می شم بدنی، بدن در کار نیست. سیرورت یک سیر درونی و نفسانیست، یعنی موجودات در ذات خودشون دارن سیر میکنن به سوی حضرت حق، از حالی به حال دیگر، از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر، از شأنی به شأن دیگر، هی رتبه هاشون داره میره بالا بالا و بالاتر. قرآن میگه لترکبون، نه بعد از اینکه چند تا قسم میخوره، لترکبون نه طبقا ان طبق، سوگند 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 که شما از حالی به حال دیگر منتقل خواهید شد تا پروردگار خودتون را ملاقات کنید. خب این حالا داشته باشین تا اینجا دیگه، من کم کم عرایزم رو جمع بکنم بریم سراغ آیه پایانی. این نکته رو اینجا داشته باشین، بعد ازش استفاده بکنیم، که بعد قرآن می‌فرماید که پس پیاده و علا کل زامر حرکت کنید به سمت خانه کعبه، لیشهدو منافع لهم، تا اون که منفعتهای این زیارت را درک بکنید، و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. من میگذرم، آیه بعدی میفرماید که ثم لیغزو تفسهم، بشنوید:
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
احسنتم. خب تفث با سه نقطه به معنای چرک های بدنه و قضاء تفس که میگه ثم یقضوا تفسهم، قضاء تفس یعنی به معنای ازاله و برطرف کردن اون آلودگی هاست، ناخن رو کوتاه بکنن، موهای بدن رو کوتاه بکنن. اینا اعمالی است که در واقع اون کسی که محرم شده از احرام خارج میشه وقتی این کارا رو انجام بده. و بعد میفرماید ولیوفو نذورهم، پس وفای به اون نذرهاتون بکنید، ولیتوفو بالبیت عتیق، و بعد بیاین و خانه کعبه را طواف کنید. چرا؟ که این همون طواف نساء هست طبق نظر ائمه معصومین علیهم السلام، که دیگه محرم کاملا اعمالش تمام میشه. خب این ظاهر آیه است. اما ما یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام. واقعا اگه این روایات نبودن آدم نمیدونست ما چی کار میکردیم، چقدر بهره از قرآن داشتیم. فقط یه ظاهری از قرآن رو میدیدیم و میگفتیم خب الحمدلله بهره بردیم. اما محضر این روایات نورانی که میرسیم میبینیم چقدر این قرآن عمق داره، آدم بعض وقت واقعا سرش سود میکشه. حضرت امام صادق یکی از اصحاب خوبشون ذریح محاربی هست. این با این اسم آشنا بشین، از یاران معرفتی و دلی حضرته که خیلی ظرفیت بالایی داشته، از این ظرفیت معارف اهل بیت خوب میگرفته. این آقا میگه که حالا راوی عبدالله ابن سنان هست، من اسم این دوتا بزرگوار رو میگن چون تو ماجرا اثر دارن. عبدالله از ذریح نقل میکنه که ذریح میگه میرم پیش امام صادق و به حضرت گفتم که ان الله امرنی فی کتابهی به امر فاحب ان اعمله، خدای متعال یه آیه نازل کرده، من دوست دارم به این آیه عمل بکنم. این آدم زرنگی بوده، این ظاهر آیه رو که میفهمیده، همین آیه رو، ظاهر آیه واضحه دیگه، اما میگه آقا من میدونم این آیه حرفای گفتنی زیادی داره، دوست دارم از زبان شما بشنوم. فاحب ان اعمله، بگین برا من. حضرت میگن که قال و ما ذاکه، اون آیه چیه؟ میگه که عرضه داشتم قلت قول الله عز و جل ثم لیغزو تفسهم بلیوفو نزورهم. خب بعد حضرت وقت میبینن این آقا ظرفیتشو دارد، اینجا اشاره میکنن که قال لیقضوا تفثهم ای لقاء الامام. اون معنای ظاهری کجا بود و این کجا؟ اون ناخونها رو کوتاه کنین، موها رو کوتاه بکنین. حضرت فرمودن لیقضوا تفثهم ای لقاء الامام، یعنی حقیقت طهارت و حقیقت ازاله رجس و نجاست از وجود شما درست ظاهری دارد، اما باطن و حقیقتش اینه که بیایید محضر ما و اون آلودگی های باطنی شما پاک بشه. حالا جالبه میگه که و بعد حضرت میگن ولیوفو نذورهم تلک المناسک. خب عبدالله میگه که من تا اینا شنیدم از ذریح تعجب کردم، گفتم فعتی تو ابا عبدالله، رفتم محضر امام صادق علیه السلام گفتم جوئل تو فداک قول الله عز و جل. حالا این بزرگوارم میره عرضه میکنه یا آقا این آیه رو برای من تفسیر کنید، آیه رو میخونه. حضرت میگن قال اخذ و شارب و قصل اسفار، معناش یعنی این که سبیل هاتون رو کوتاه کنین در هنگام حج و در واقع اون ناخون ها رو کوتاه کنین و ما اشبه هزالک، یه همچی کارایی. بعد قال قل تو جو التو فداک، میگه فدات بشم، انگار خیالش راحت شد، پس من درست میگفتم، انگار نظرم درست بود. میگه ذریح اومده پیش شما و از قول شما داره یه چیز عجیب و غریبی نقل میکنه، پس این چیه که میگه که لیقضوا تفثهم ای لقاء الامام؟ اینجا حضرت امام صادق جان ما فداییشون میفرمایند که فقال صدق ذریح و صدق تو، هم تو راست میگی هم اون راست میگه، چی کار کنم؟ ان للقرآن ظاهرا و باطنا. قرآن ظاهری دارد و باطن. ما مجبوریم برای بعضی ظاهر رو بگیم، برای بعضی که ظرفیتشون بالاتره باطن رو هم ارائه میدیم. بعد آخرین جمله میفرمایند و من یحتمل ما یحتمل ذریح. کی میتونه مثل ذریح تحمل کنه این معارف را؟ ما وقتی میبینیم میتونه تحمل کنه براش میگیم و غیر از این باشه بیان نمی کنیم. خب ما کم کم عرائزمون را جمع‌بندی بکنیم. وعده داده بودیم که شب آخر یه روایتی رو بخونیم، تکمیلی این روایت‌هایی رو که تا حالا شنیدیم در مورد حج و در مورد زیارت ابا عبدالله. خب یک روایتی را مرحوم ابن باب وحی نقل می‌کنه که از امام صادق، از ایشون پرسیده میشه، سؤال امام صادق لما سمیت الکعبة کعبه، برای چی به کعبه گفتن کعبه؟ کعبه یعنی مکعب، یعنی چهار ضلعی. میگه که از حضرت پرسیدم چرا اینطور هست؟ بعد حضرت میفرمان که قال لأنها مربعه، مربعه. فقیل له ولما صارت مربعه، آقا جان خب درست، چرا مربع شده کعبه؟ قال لأنها بحضاء البیت المعمور. حالا این راوی هم ظرفیتش بالا بوده، هی داره سوال دقیق میپرسه، امام هم هی دارن برایش ظرفیت‌های بیشتری باز میکنن. میگه خب چرا مربع؟ میفرمایند که به هزاء این خانه در ملکوت عالم که بیت المعمور هست خانه‌ای قرار دارد، اون چهار ضلعیه. شبای قبل عرض کردیم راجع به ملکوت عالم که همه اشیاء عالم دنباله‌ای دارن، ملکوتی دارن، این اشاره به همون نکته است که اصل وجود اشیاء در این عالم ماده از عوالم بالایی داره میاد. به هزاء این خانه کعبه در بیت المعمور که ملکوت این عالم هست یه خانه ای قرار داره و هو مربع، اون خانه مربعه. فقیل له ولما صار البيت المعمور مربعا، خب آقا جان چرا اون یکی هم مربعه؟ هی سوال بعدی. قال لانه به هزاء العرش و هو مربع، به خاطر اینکه بیت المعمور داره تنزل میکنه از مرتبه بالاتر خودش که عرش الهی است و اون هم مربع است، اون هم چهار تا رکن داره. بعد میگه که بازم عرضه میدونه ولی مسار العرش مربعا، برای چی خب عرش مربعه؟ حضرت میفرماید قال لان الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، چون اون ارکانی که عالم وجود بر اساس اونها خلق شده چهار رکن داره. چی هستن؟ وحیه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این ارکان عالم داره از این حقیقت، اینا الفاظ نیستن رفقا، توجه بکنید، حقایق این اسمایی که فرمودن هست. لا اله الا الله اکبر، اینها سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، اینها حقایقی دارن. اون حقایق تنزل پیدا میکنه، میاد عرش، تنزل پیدا میکنه بیت المعمور، تنزل پیدا میکنه در عالم ماده میشه کعبه. خب اینها داره این اتفاق میفته. حالا بخوایم جمعش بکنیم با اینکه حضرت فرمودن، خب پس اینو دقت بکنید، خانه کعبه دارد از عرش الهی تنزل پیدا میکنن. بعد حضرت فرمودن که تمام الحج لقاء الامام. اینجا علمای ما بزرگواران اشاره فرمودن، اون علمای معرفتی عظیم ما فرمودن که از اینجا استفاده میشه که مقام امام، مقام امام معصوم و انسان کامل فوق عرش الهی است. یعنی شما تازه تا عرش برسی این هستی که تا حالا حضرت فرمودن، امام و انسان کامل فوق عرش است. لذا اگر بخوای به حقیقت کعبه برسی باید یه پله بری عقبتر، به مرتبه امام معصوم تازه نائل بشی. خب به عنوان نکته پایانی عرض میکنم محضر شما نورانی ها و قرآنی ها این که خب ما چون در عالم ماده هستیم، اگرچه وجود اصلیمون به عالم ماده تعلقی ندارد. چرا؟ چون ما اصل وجودمون روح دیگه، روح هم نه ماده، نه زمان داره نه مکان. سیرش هم سیر ملکوتی است و نه زمان داره و نه مکان. اما چون متعلقیم، تعلق داریم به بدن، لذا خدای متعال تمام احکامی را که برای ما وضع کرده یک وجهه بدنی و مادی و اینطوری هم دارد که ما این در واقع این وجهه ما هم حفظ بشه. خب در واقع شما توجه بکنید که اگر که کعبه به عنوان قبله قرار داده شده به چه علته؟ اصل توجه به کعبه، اصل حقیقتش رو کردن روح و وجود ما به سمت خدای متعاله. یعنی این وجهت و وجهی للذی، وجود من به سمت خدای متعال رو کنه. آیا خب لازمه من به سمت خانه کعبه هم رو کنم؟ این همون نکته‌ای که عرض می‌کنیم. چون ما یک بدن مادی هم داریم و اون هم باید نیازش تأمین بشه، خدا به هزا و به موازات نیاز اون هم یک همچی چیز قرار داده که علاوه بر این که روح باید رو کند به سمت خدای متعال، بدن هم رو میکنه به سمت کعبه مقدسه. اینو توجه داشته باشین، غرض دارم که این نکته رو میگم. عرض به حضور شما که یعنی در واقع فقط به خاطر این که خدای متعال این اراده رو فرموده برای این که ما بیش از حد متوجه بدنمون نشیم و به دردی که مشرکان دچارش شدن ما گرفتار نشیم، چون اونها اون غرض اصلی رو فراموش کردن که رو کردن وجود انسان و روح انسان به سمت خدا بود، فقط شد همین تمثاله، فقط شد همین چی؟ بت و سنگ و اینها. خدای متعال برای اینکه انسان رو همیشه بین این دوتا حالت قرار بده چی کار میکنه؟ میگه آقا هم رو کن به سمت قبله، همی که هر جای عالم هستی، لزومی نداره روبر قبله حتما باشی کنار کعبه، در هر نقطه از عالم که شما هستی رو به قبله میکنی. با این کار چه اتفاق میفته؟ هم اون نیاز بدنی تأمین میشه که باید رو کند به یک مثال دنیایی، و هم اون حقیقت رو کردن وجه در واقع انسان به سمت خدای متعال داره اتفاق میفته. همین حقیقت رو شما در ارتباط ما با معصومین میبینید. زمان امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر علیه السلام، علیهم السلام و امام صادق علیه السلام، میبینید ارتباط ما با امام خیلی تنگاتنگه. با بدن مقدس اون حضرت همه ارتباط دارن، خب؟ ولی خیلی هم ارتباط واقعی ندارن اصلا، فقط صرفا داره بدن رو میبینن. خدای متعال برای اینکه انسانها رو رشد بده از یه جایی به بعد وجود نازنین و بدن امام معصوم رو از کنار انسانها چکار میکنه؟ کم کم کنار میکشه که این توجه، توجه باطنی و قلبی در انسانها شکل بگیره. و روز به روز هی میبینه امام کاظم در زندان، امام رضا، امام جواد، تا برسه به وجود نازنین امام زمان که در پرده غیبت قرار دارن. این اتفاق که میفته یعنی دارن ما را رشد میدن برای اینکه از محسوس، از گیر محسوس بودن در بیایید و معقول، به سمت معقول حرکت کنید. وجودتون باید حرکت بکنه. نکته پایانی که میخوام از این در واقع نکته استفاده بکنم، عرض من این هست که زیارت ابا عبدالله الحسین و پیاده روی اربعین اگرچه که برکات بسیاری دارد، اما توجه بکنید که از این منظر میشه نگاه کرد به این مسئله که الان یکی دو سال هست که این وقفه اتفاق افتاده. این یک تنبهه، یک فرصت رشده که خدای متعال داره میگه تا الان داشتی از طریق بدن و نیازهای بدنی ارتباط برقرار میکردی، لذت می‌بردی، تو مسیر غذا می‌خوردی، نوشیدنی بود، حالا به امام هم می‌رسیدی، حج می‌کردی و طواف خانه حضرت ابا عبدالله رو هم می‌کردی، ولی اون سبقه اصلی مقدار بدن پر رنگ بود. الان ما رو دارن توجه میدن به اینکه آقا یه پله بیاییم بالاتر. الان یه حالت غیبتی برای ما رخ داده که دلها باید پر بکشه به سمت حضرت ابا عبدالله. انشاءالله خدای متعال به همه اونهایی که دلهاشون سوخته، چه اونهایی که رفتن و چه اونهایی که مثل ما جا موندن، در این شب بزرگ عنایت‌های ویژه خودش را به حق ابا عبدالله الحسین جاری و ساری بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.